یکی از دغدغه های عزادار ابی عبدالله علیه السلام باید این باشد که نکند من سر از جبهه باطل، سر از جبهه یزیدیان در بیاورم. فایده عزاداری هم همینه. خب چه چیزی سبب میشه که انسان سقوط میکنه تا این حد که خدا تو قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل. اینا مثل حیواناتن، باید بگیم از حیوانات پستر و گمراه ترند. انسان ها جبرهای فراوانی برش حاکم هست، همش جبره. یکی از اون جبرهایی که بر انسان حاکمه اینه که انسان در چه خانواده‌ای به دنیا اومده. این به انتخاب خود اون نبوده. چشم باز کردیم گفتن این پدرته، این مادرته، این برادر، این دایی، این عمو، اینا همش تحمیل به ما شد. هوش و استعداد ما باز توزیع شده. هوش و استعداد آدم ها به یک اندازه نیست. ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یک گنجینه همه چیز نزد ماست، به اندازه توزیع میکنه. در چه دوره زمانی، در چه مکانی آدم به دنیا اومده، چه شکلیه، قیافش چجوریه، نه دست ما نیست. یک جبر بر همه این جبرها حاکم است و اون جبر انتخاب است. جبر انتخاب یعنی خدا انسان رو یه جوری آفریده که مجبور انتخاب کنه. حیوانات رو خدا اون پایین پایین قرار داده، قدرت انتخاب ندارن. فرشتگان رو خدا اون بالا قرار داده، اونا پایین نمیان، اینا بالا نمیرن. انسان رو فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یه ما انسان رو در آفریدیم در بهترین ساختار، بعد میگه این انسان رو بردیم اون تحته ها، تحته ها قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی به دنیا میایم بعد حیوانمون فعاله. هیچی نوزاد هیچی نمیفهمه جز مسائل حیوانی، هیچ. ولی اون در درونش یه مایه هایی، یه فطرت انسانی هست. خب خدا به انسان اختیار داده، اختیار که دوست داره از این چاه شهوت، چاه نفس، از این ظلمت بیاد بالا یا نه. اگه تصمیم بگیره میاد بالا، اگه تصمیم نگیره نمیاد بالا. خدا انسان رو آزاد آفریده و این جبریه. الانسانو مجبور مل اختیار، مجبوره که انتخابگر باشد. ولذا عزیزان مهمترین عنصر در سعادت و یا شقاوت انسان خواست خود آدم، خواست خدا. و خدا انسان رو سر دوراهی قرار میدهد، دوراهی بهشت و جهنم، یا دو تا مسیر، مسیری که به بهشت منتهی میشود، مسیری که به جهنم منتهی میشود. تو کدوم میخوای؟ خدا میگه اگه به من میگی، من میگم از این ور برو، دوست دارم تو بهشتی بشوی. ولی اگه یک کسی باشه توی کف بکنه میگه خدایا من میخوام جهنمی بشم، خدا میگه اشکال نداره، اشکال نداره، این جلو تو نمیگیرم، ولی میری این مسیر پیامدش اینه. بعد خدای متعال اگر کسی عزمش جزم است که جهنمی بشود کمکش میکند. خدا یزیدیان رو کمک کرده است و این مسیر را برایش آسان میکند. این خیلی مهمه. اینه که گفته خدای متعال تو قرآن فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، بچه های آدم گفته کرامت دارن. کرامت ما چیه؟ از نظر جسمی اینه که خدا خیلی ما رو زیبا آفریده، خلقت متعادل با حیوانات خلقتمون فرق میکنه. مثلا انسان دم نداره، شو فکر کن اگه دم داشتیم الان چقدر سخت بود اینجا و چقدر بد بود، درست؟ خودمون نمیفهمیم چقدر خدا لطف کرده. خلقت مستوی القامه، و تو قرآن میگه ما بعضی را آفریدیم اینا رو شکم راه میرن مثل مارها، حیوانات چهار دست پا، انسان رو میگن. این کرامتی که خدا به انسان داده از نظر خلقت ظاهری، اما از نظر درونی کرامته چیه؟ اختیاره. نگفته حتما باید مسیر دیانت را بروی و راه دیگه پیش روی تو نیست، نه دو راهه. در سوره بنی اسرائیل در این میگه من کان یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. میگه بعضیا دنیا رو میخوان آخرت رو نمیخوان. اونایی که دنیا رو میخوان بهشون دنیا رو میدیم، اون تا چه اندازه میگه ما تصمیم میگیریم. اجلنا له فیها ما نشاء لمن. مثل اینکه فرض بفرمایید، مثال بخوام بزنم، شما تشریف میبرید بانک، میگید آقا وام میخوام، یه برگه بهتون میدن میگن تقاضات رو بنویس، جلوتون نمیگیرن که چقدر بنویسید، شما میتونید بنویسید 1,000,000,000,000 میخوام، دستتون نمیگیرن. اما اون هیئت مدیره که باید موافقت بکنه چقدر، با یه چیزی موافقت میکنن، اما میزانش خدا میگه دست ما. اون وقت فهمود و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اونایی دم آخرت طلبن، اونایی که آخرت رو میخوان و تلاش هم میکنن. علامت خاص تلاشه، هر کس غنیمتی رو میگه میخوان غرامتش رو میپردازه. و سعالها سعیها، سعی متناسب با بهشت بکنه. حالا شما میخوای یه خونه 75 متری تهیه کنی، کلی آدم باید سالها زحمت کشه و درآمد کسب کنه تا یه خونه 75 متری. حالا میگه جنت ارضها السماوات والارض، بهشت به پهنای همه آسمان ها و زمین برای ابد. یه سعی متناسبی میخواد دیگه. و سعالها سعیها و هو مؤمن، میگه به شرطی که اعتقاداتش هم درست باشه. فاولئک کان سعیهم مشکورا، خدا شاکر سعی اینایه. بعد میگه کلا نمدو، هر دو گروه رو ما مدد میکنیم، دنیا طلبان رو ما مدد میکنیم، آخرت طلبان رو ما مدد میکنیم. این چه نیست که خدا نذاره مثلا شمشیر یزیدیان از کار بیفته، نذاره برن. خب نذاره برن که آزمایش نمیشن، نه، برای اینکه آزمایش بشون خدا جلوشون رو نمیگیره، کمکشون هم میکنه. در سوره لیل داریم خدا آسان می کند مسیر جهنم را، با اینکه خلاف فطرت انسانه. چرا؟ چون خواسته، خواست انسان نزد خدا محترم است. یعنی اصلا خلقت سوم همینه، خدا فرشته داشته، حیوان داشته، انسان نداشته، یعنی خلقت سومی آفریده و گفته تو چه می خواهی؟ تو سوره لیل داره میگه اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. میگه دو تا مسیره، مسیر یسرا، مسیر عسرا. عسرا اینه خلاف فطرتت، دشواره. یسرا اینه موافق با فطرت الهی. حالا اگه کسی بخواد خلاف فطرت حرکت بکنه، خدا میگه همون مسیر دشوار را آسان میکنه. مثال خیلی ساده و دم دستی، مثال دیگه تقریبا به ذهنه. الان ببینید از نظر جسمی فطرت ما چجوریه؟ فطرت ما هماهنگ با اکسیژنه، هماهنگ با دود و این چیزا نیست. لذا دفعه اولی که کسی میخواد سیگار بکشه به سرفه میفته دیگه، درسته؟ یاد روزه های قدیم که این ته سیگارا رو برمی‌داشتیم، خلاصه میرفتیم تو عالم بچگی، بعد کلی به سرفه میافتادیم، بعد گیریم ولش کن بابا فایده نداره. حالا اگه کسی اصرار بکنه بگه من میخواهم این مسیر رو ادامه بدم، این فطرت هماهنگ میشود، گرچه داره تخریب میشه ها، ریه ها داره تخریب میشه، ولی هماهنگ میشه. کار به جایی میرسه که اگه سیگار نکشه سرش درد میگیره. این مثاله. اگر کسی بخواهد مسیر خلاف فطرت عقلانی و معنوی خودش بره، اولش سخته ها، ولی اگه اصرار بکنه خدا آسانش میکنه. شما دیدید بچه ها وقتی جلوی بچه شما خواهد سر مرغ رو ببرید رنگش عوض میشه. یعنی اینقدر روح انسان لطیفه، ولی کار اگه اصرار بکنه کم کم میشه قصاب حرفه‌ای که اصلا اگه آدم نکشه روز شب نمیشود. اصلا خب عالم اینجوریه. عنصر اصلی سعادت انسان یا شقاوت انسان خواسته درون میشه. ولذا تو این جلسات باید تفکر هم کرد. میگه کان اکثر و عبادت ابی زرعت تفکر کنه. یعنی همیشه با خودتون بگین من مطلوبم از این زندگی چیست. فرض کن 70 سال دیگه زندگی، بیشتر زندگی؟ بعید میدونم 70 سال دیگه هیچ کی از این جمع نیست علال قاعده. 80 سال دیگه زنده باشیم، تهش شما میخواییم به کجا برسیم؟ من میخوام به کجا برسم؟ فرض کنم موقع مردنی که از همین خبرنگارای عزیزی که همش کارشون اینه که از این بپرسن میاد میگه خب آقا دستاورد زندگی تو چیست؟ 70 سال بهت عمر دادیم، 100 سال دستاورد چیه؟ چی میگی؟ ها؟ میگه آقا مثلا یه خونه دارم به ناممه، مال ما که نیست. یه ویلایی دارم به نامم، یه ماشینی دارم به نامم، یه زنی دارم که اونم پیر افتاده یا مرده ها، یا بعد از من خواهد مرد، یه بچه یا چند تا بچه دارم، یک شهرتی هم دست و پا کردم. بله شهرت دیگه، یعنی تو چشما بزرگ شدیم مثلا مشهور شدیم. چی دستاورد دادم چیه؟ بعد میگن آقا باید بذاری بری. باخت یعنی این، باختنی ولی ان الانسان لفی خوص. یعنی عمر تو صرف کردی رسیدی به بنبست، یعنی هیچی نداری. میگن به این موضوع فکر کنید، آخر کار اول کار فکر کنید. اگر کسی میخواد سعادتمند بشود باید فکر کنه، و انبیا کارشون تحریک فکر آدم هاست. یعنی یک کاری میکنن که آدم ها تفکر کنن. انبیا یک کاری میکنن که آدم ها تفکر کنن. قرآن مکرر میگه لعلکم تتفکرون. میگه اصلا انقدر بالا پایین میکنه، زیر و رو میکنه آدم ها رو تا بخیر این فکر رو فعال کنن. نتیجه تفکر یک روشنایی درونی باشه برای تصمیم. این آیه ای که میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، مال همینه. چرا جبری نیست؟ میگه باید تو انتخاب بکنی. انتخاب چه میخواهد؟ شفافیت میخواهد. خدا میگه شفافش کردیم. بیا تابلوی عاشورا رو، دو تا تابلو هست نگاه کن، تابلوی یزیدیا رو نگاه کن، تابلوی حسینیا رو نگاه کن. میتونی اونور بفهمی ظلمتش را، میتونی اینور بفهمی نورانیتش را. میخوای اینور رو انتخاب کنی، میخوای اونور رو انتخاب کنی، جبری نیست. ولی مثلا این جهاد تبیینی هم که مکرر حضرت آقا میگن، اصلا تبیین برای همینه که اون تبیینه اتفاق بیفته. به زور که کسی رو نمیشه برد بهش. چرا؟ شیطان میخواهد فریب بدهد، ولی اسلام نمیخواد فریب بده. میگه آقا اگه میخوای بری جهنم با آگاهی برو. ولذا مکرر ما در قرآن داریم که آدمای با این که آگاهن لج میکنن. اصلا جهنم جای آدمای لجبازه. آدم نفهم و جهنم خدا نمیبرد. نفهم جهنم پر از آدم های فهمیده هایی که لج کردن با فهمشان. برای آل فرعون قرآن میگه جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. میگه آل فرعون فهمیدن حق با موسی، لج کردن. اصلا کافر بگه الان این مسیحی ها رو میگن کافر، نه کافر حقیقی. این مسیحی و یهودی رو نمیگن کافر، به اون کسی میگن که حقیقت را فهمید، روی فهمش یک پرده انداخت و گفت نه این نیست. خودش میدونه این هست ها، گفت نه این نیست. ولی ذات کلمه تکذیب زیاد در قرآن به کار رفته. میگه تکذیب میکنه، یعنی میدونه دروغ نیست ولی میگه دروغه. انسان سر دوراهی قرار میگیره. و اینی هم که قرآن میگه که انبیا پیامبر وظیفه جز پیام رسانی نداره، همینه. چون باید انتخاب کنن، باید انتخاب بکنن آدما. ولی ذات تو این جلسات فکر کرد. سر دوراهی های کلان رو میگم ها. اگه اون تصمیم اون رو سر دورایی های کلان درست بگیریم، بقیهش درست میشه. مطمئن ما چپه حرکت میکنیم. ما اول تأکید میکنیم بر حجاب، اول تأکید میکنیم بر نماز، یعنی اون کلان رو تأکید نمیکنیم. در که اگه شما تأکید بکنیم بین تو آقا بین دورایی خدا و غیر خدایی، تو مجبوری سجده کنی یا در برابر خدا یا در برابر غیر خدا، تو مجبوری مولا داشته باشی، انتخاب کن دوست داری مولات شیطان باشه یا خدا باشه. بدون مولا نمیشوی اصلا، این دل تو باید در برابر یک کسی سر خم کنه. این انتخاب کن. اگه این آدم انتخاب بکنه بقیه درست میشه. این که میگن پایه های عقیدتی را درست کنی، بقیه درست میشه. نماز درست میشه، حجاب درست میشه، همه هر آنچه که خدا میخواهد درست میشود، شرطی که اون انتخاب اساسی صورت گرفته باشد. ولذا ما تو زندگی مدام سر این دوراهی انتخاب قرار میگیریم. در سوره تحریم، سوره تحریم رو بریم مراجعه کنید، خدا اسم 4 زن رو آورده. خیلی جالبه. 2 زن رو میگه الگوی ایمان هستن. زن الگوی چه برای مرد مؤمن چه برای زن مؤمن. اون 2 زن کیه؟ یکیش همسر فرعون است، یکی هم حضرت مریم هست. آقا تو قصر فرعون مال حرام مجبوره بخوره، شوهرش فرعونه، ولی شده زن بهشتی و نمونه. این نشان میده که آقا درسته میگن محیط تو تربیت اثر داره، ولی حرف اول را نمیزنه. کسی که تصمیم میگیره میتونه بر محیط غلبه کنه، اون تصمیمه غلبه. حالا از اون ور 2 زن رو هم مثال میزنه، میگه نمونه کفرن و اونا هر دوشون همسر پیامبره، یکی زن حضرت نوح، یکی از زن حضرت لوط. میگه اینا هر دو مسیر دیگه انتخاب کردن، بچه نوح هم مسیر دیگری رو انتخاب کرد. برابر این مسئله به نظرم بسیار اساسی و مهمه. تا حالا فکر کردین چطور میشه که آدم و حوا 2 پسر داشت، یکی هابیل یکی قابیل، از یه پدر مادره که، ولی هابیل یه مسیر رو انتخاب میکنه، قابیل یه مسیر انتخاب میکنه. این که قابیل شد اول قاتل روی زمین و کفر ورزید و امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره فرمود گناه همه قتلها به گردن قابیل است، چون قابیل مؤسس بود، بنیانگذار هر کاری، شریک توی پیامدهای اون کاره، چه ثواب چه مسیر درست. به خاطر اینکه قابیل اون مسیر رو انتخاب کرد. پدر مادر اثر دارن، محیط اثر داره، جو اثر داره، ولی اون اصل کاریه اینه که انسان چه مسیر رو انتخاب میکنه. اینا رو گفتن به خاطر این جمله جناب حر ابن یزید ریاحی، یه صبح عاشورا دیدم حر داره میلرزه، رفتم به حر گفتم اگر به من میگفتن دلاور این میدان کیست از تو عبور نمیکردم، تو رو میگفتم. خیلی به شک افتادم، میلرزی یعنی میترسی؟ چون هور این جمله رو گفت، گفت انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. میدونید انتخاب های حساس لرزه بر اندام انسان میاندازه، یعنی گاهی انتخاب های جزئی همینجوری، یا میخوای یه خونه بخری تو بونگاه آدم میمونه، امضا بکنم یا امضا نکنم. حالا آقا اگر فکر نمی کنیم، فکر کن به ابدیت. آقا یه انتخابی میکنی دیگه ابدیت همینه. یه همین بزرگراهای تهران دیدین اشتباه میری 4 طول میشه تا برگردی سر جا. حالا بعضی از مسیرها هست اشتباه انتخاب بکنی دیگه، لذا جا داره که بلرزه اگه بفهمه کسی. بعد میگه که هور گفت به خدا قسم بر بهش چیزی را ترجیح نمیدهم، یعنی اون فرماندهی و اون پست و اون مقام اینا همه رو ترجیح میده. رفت به عمر سعد گفتش که واقعا میخوای با حسین بجنگی؟ عمر سعد گفت به خدا قسم جنگی را به راه میاندازم که دست ها به زمین بیفتد و سرها به پرواز درآید. یعنی یه وقت هور کنار گرفت، یعنی تصمیمشو گرفت، دستاشو گذاشت رو سرش، اومد طرف امام حسین علیه السلام. منتها مهمتر از حسین خدای حسین است. اول با خدا گفتگو کرد، گفت خدایا من بودم که گناه کردم، من بودم که ظلم کردم، من بودم سر راه ابی عبدالله رو گرفتم، من مقدمات این جنایت رو فراهم کردم. چون هر که با امام حسین برخورد کرد 1000 نفر بودن، ولی اون مقابله کرد، بعد کم کم جمعیت شد 30,000 نفر و دیگه کلن راه برگشت بسته شد و زمینه این جنایت فراهم شد. بعد اومد نزد ابی عبدالله علیه السلام، حسین دریای رحمت و کرم، خوشحال میشه که یه نفر داره از جهنم نجات پیدا میکنه. اومد به امام حسین گفت هل ترالی من توبه؟ آه توبه من پذیرفته میشود؟ کسی رو ناامید نکنید، کسی رو از در خونه امام حسین یه وقت دور نکنید ها، مبادا کسی ناامید بشود، ناامیدی بزرگترین گناه. امام حسین فرمود بله. اصلا سرزنش نکرد، اصلا نگفت حالا چه فایده. بعد میگن امام حسین گفت فنزل، یعنی بیا از اسب پایین، بیا پایین، تو مهمانی دیگه، بر ما وارد شدی، حسین کریم میخواهد پذیرایی کند و اکرام کند مهمانش را. گفت سواره باشم بهتر از این است که پیاده باشم، فقط اجازه بدین برم از خانوم ها عذرخواهی کنم. امام حسین اجازه داد، رفت نزد خانوم ها، گریه کرد، خاک بر سرش ریخت، گفت من بودم به شما ظلم کردم. آنچنان گریه کرد که اشک همه خانوم ها رو در آورد و این خانوم هایم که از کرامت حسینی برخوردار شده اینا هم سرزنشش نکردن، حتی این خانوم هم گریه کردن با گریه هر. اون وقت رفت میدان، رفت میدان و جنگید و جنگید، حریفش که نمی شدن، 30 نفری بر او هجوم آوردن. وقتی که شهید شد میگن ابی عبدالله اومد بالای سر هر، از مادر هر به نیکی یاد کردن، ایشالا یه جور زندگی کنیم که امام زمان مادرمون رو دعا کنه، اشکتون اگه جاری شد هم مادرتون رو دعا کنید، هم از خود ابی عبدالله بخواهم بگید آقا حسین جان من دوست ندارم از تو جدا بشم، نفس قویه، شیطان قویه، ولی من اگر گناه میکنم بنای لجبازی با خدا و تو ندارم، نفس قویه، من گناهم از گناه هر بدتر نیست، من دوست ندارم مثل کسایی بشم که با رقیه تو چنین کردن، اینقدر حیوان شدن که سیلی به صورت دختر 3 ساله زدن، دوست ندارم اینجوری بشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام.